الرحمن الرحيم صفحه 67 صفحه 8 و طبیعت لا به شرط شیئن صادقون علی المجموع الحاصل منه و مما یضاف الیه. درباره کلیه طبیعی دو تا حکم گذشت، یکی این که موجود فی الخارج، دوم این که جزء من الاشخاص. البته این جزء من الاشخاص رو در یک احتمال دلیل بر همون حکم قبل دونستیم، در یک احتمال حکم مستقل قرار دادیم. الان میخواهیم حکم سوم رو ذکر کنیم که صادقون علی المجموع کلیه طبیعی که ماهیت لا به شرطه بر مجموع که ماهیت به شرط شیئه نمیتونه صدق کنه. مجموع یعنی اون چیزی که مرکب است از این ماهیت لا به شرط و از عوارض و مشخصاتی که به این ماهیت اضافه میشن. این ها مجموعی رو به نام شخص تشکیل میدن که کلیه طبیعی بر اون مجموعه که شخص یا ماهیت به شرط شیئه قابل صدقه. الان در اینجا ما میخوام همین حکم سوم رو ذکر بکنیم. مرحوم لاهیجی میفرماد که مجموع همون ماهیت به شرط شیئه که ما ازش تعبیر به شخص میکنیم، همون ماهیت دومی است که مصنف در بین اعتبارات ثلاث ذکرش کرد ولی تبیینش نشد. در اونجا فقط ماهیت به شرط لا رو تبیین کرد و ماهیت لا به شرط رو، ماهیت به شرط شیء رو بیانی نکرد. ما هم در صفحه 47 صفحه این کتاب در صفحه کتاب ما گفتیم که مصنف ماهیت به شرط شیء رو ذکر نکرده زیرا که روشن بوده و در صفحه 49 گفتیم که مصنف ماهیت به شرط شیء رو ذکر نکرده زیرا به شرط شیء وجودش روشنه. ما در خارج با موجودات به شرط شیء رابطه داریم و اونها رو میبینیم، احتیاج به استدلال نیست. وقت در همون قسمت گذشته که گفتیم وقت توازه کرد قسمت ثانی عن الماهیه به شرط شیء ها هما لظهورهی، در آخرش گفتیم و سیشیر و علل، سیشیر علل یعنی در همین صفحه 67 که الان هستیم. حالا مرحوم الهیجی میگه قبلا گفتیم، اشاره کردیم، حالا داریم ذکر میکنیم که مجموع رو مصنف در اینجا اشاره میکنه. البته ذکر صحیح نمیکنه، فقط لفظ مجموع رو میاره در ضمن بیان حکم ماهیت لا به شرط. ماهیت به شرط شیء داره ذکر میشه، خود ماهیت به شرط شیء مستقلا ذکر نمیشه. بعد مرحوم الهیجی برای توضیح بحث مثال میزنم، میفرمان حیوان به ماه و حیوانون ماهیت لا به شرط این حیوان به ماه و حیوان بر حاضر حیوان خارجی که شخص حیوان قابل صدقه و این حیوان خارجی مرکب است از همین ماهیت، ماهیت لا به شرط این حیوان و به علاوه اضافات مشخصه که اونها وقتی اضافه شدن به این کلیه طبیعی شخص حیوان رو یعنی حاضر حیوان رو درست کردن. حالا اون حیوان طبیعی بر حاضر حیوان که شخص هم میشه. بعد هم تحقیقی داره که انشالله وقتی رسیم از این کنه. الان صفحه 67 این سطر 8 و طبیعت لا به شرط شیء صادقون واب و طبیعه متن صادقون هم متن این از طبیعت لا به شرط شیء شرحه. چون صادقون عطف هست بر جزئون بر موجودون و هر سه هم خبرن برای کلی طبیعی یا برای طبیعت لا به شرط، ما مرحوم لاهیجی چون میبینه این خبر سوم با اون خبرهای قبل خیلی فاصله شده، دو مرتبه مبتدا رو ذکر میکنه. حالا در عبارت خارجه داشتیم کلیه طبیعی موجود اون فر خارج اولا هو جز اون من الاشخاص ثانیا، حالا میگه و صادق اون علل مجموع ثالثا، این از طبیعت لا به شرط شیء مبتدایی است که مرحوم لاهیجی ذکرش میکنه به خاطر فاصله زیادی که بین این معتوفی که خبر سوم است و اون معتوف علیهی که خبر دوم و اول است افتاده. و طبیعت لا به شرط شیء صادق اون علل مجموع. مجموع چیه؟ مجموع ماهیت به شرط شیء، یعنی الحاصل منه و مما یضاف الیه، ضمیر منه و الیه هر دو به طبیعت لا به شرط شیء برمیگردن، اما طبیعت لا به شرط شیء مؤنثه. از کدیم در عبارات خاطه که متن بوده طبیعت لا به شرط شیء نیامده، کلیه طبیعی آمده و کلیه طبیعی مذکره. گفت کلیه طبیعی موجودان فر خارج خوبه جز اون محل اشخاص، حالا میگه صادقان علل مجموع، یعنی همین کلیه طبیعی صادقان علل مجموع. وقت میگه مجموع حاصل اون منه یعنی کلیه طبیعی و من ما یضافه اله یعنی من ما یضافه اله کلیه طبیعی، زمیره مذکر آمده به خاطر این که در متن مصنف طبیعت لا به شرط ذکر نشده بود، کلیه طبیعی ذکر شده بود و کلیه طبیعی هم مذکر بود. ولی اگه بخواییم رعایت عبارت شارعه بکنیم باید مؤنث بگیریم، ولی خاطر که رعایت عبارت شارعه مون نمی‌کنه. ای علل طبیعه به شرط شیء تفسیر بر علل برای علل مجموع، صادق علل مجموع ای صادق علل طبیعت به شرط شیء، طبیعت به شرط شیء تفسیر مجموعی، طبیعت لا به شرط صادق است بر مجموع یعنی صادق است بر طبیعت به شرط شیء. و هو ضمیرش برمیگرده به طبیعت به شرط شیء به اعتبار مجموع، به اعتبار مجموع مذکر آورده، یا بفرمایید به اعتبار خبر که اثنانیس مذکر آورده، علی حال هر دوش راه داره. و هو یعنی طبیعت به شرط شیء دومین اعتبار از اعتبارات ثلاثی است که الذی صفت ثانیه، صفت اعتبارات ثلاث نیست، اون دومی که مصنف توا ذکره او سابقا، توا یعنی اخفا، ذکرش را مخفی کرد در لابلای اون دوتای دیگر که ذکر کرده بود، یعنی مستقلا ذکرش نشد، در لابلای اونها ذکر مخفی کرد و ذکر مستقلی از این طبیعت رشت شیع نگود. و هوا این طبیعت رشت شیع دومین اعتبار از اعتبارات ثلاث است که برای ماهیت داشتیم، اون دومین اعتباری که سابقا ذکرش را مخفی کرد و اشار الهی ها هنا در اینجا داره بهش اشاره میکنه، اشار الهی یعنی به این قسم دوم، به این اعتبار دوم داره اشاره میکنه ها هنا. کمام رچنان چه گذشت این مطلب که مصنف ذکر این قسم دوم را و اعتبار دوم را مخفی کرده و بعدا اشاره میکنه، این مطلب گذاشت در صفحه 49 که من تقریبا یه مقداری از متنشو خوندم. این عبارت مصنف بود و توضیحی که شارع ذکر کرده بود. حالا میخواد این عبارت مصنف رو با مثال تبیین کنه. فل حیوانو به ما هو به حیوانون که میشه طبیعت لا به شرط یا به تعبیر دیگه کلی طبیعی، خودش هم تفسیر میکنه یعنی لا به شرطشه. این صادقون، صادقون علا حاضر حیوان که عبارت از مجموعه، حاضر حیوان یعنی حیوان به شرط شیء، حیوان به شرط شیء همون مجموعه که در عبارت مصنف آمد. پس حیوان به ما و به حیوانون که لا به شرط صادق است بر حاضر حیوانی که به شرط شیء. و حاضر حیوان هو المجموع، حاضر حیوانی که به شرط شیء همون مجموعی که در عبارت مصنف آمد و گفت طبیعت لا به شرط میتونه درش هم بشه. حاضر حیوان معنی میکنند اعن شخص المشار الیه منه، مشار الیه ضمیرش به شخص هم میگه ولی ضمیر منه به حیوان برمیگرده، شخص مشار الیه از حیوان، یعنی شخص مشار الیه ممکن از حیوان باشه، ممکن از شجر باشه، ممکن از بقر باشه، ولی اینجا شخص مشار الیه از حیوان مراده. هذا الحیوان یعنی شخص مشار الیه از حیوان. این شخص مجموع است، همون مجموعی که در عبارت مصنف آمد، که این مجموع حاصل از دو چیزه: یک، من الحیوان به ما هو به حیوانون، که همون ماهیت لاغشته، و من ما انضاف الیه من المشخصات، که عبارده. این مجموع حاصل است از دو چیز: یک، حیوان به ما هو به حیوانون، دو، من ما انضاف الیه، اون که اضافه شده به حیوان به ما هو به حیوانون، که عبارت از مشخصات و عبارت مشخصات. این اضافه با اون اصل که حیوان لا به شرطه مجموع رو ساخته، که و هوال حیوان به شرطه شه، و هوال یعنی مجموعی که از این دوتا فراهم شده حیوان به شرطه شه. پس حیوان لا به شرط بر این حیوان که حیوان به شرطه شه قابل حمله، به تعبیر خواجه حیوان لا به شرط بر مجموع قابل حمله. خب حیوان لا به شرط رو ما گفتیم قبلا که جزء حیوان به شرط شیعه، الان داریم اشاره میکنیم به همین جزء بودنش، منتها تعبیر به جزئیت رو الان نداریم، قبلا داشتیم. قبلا ادعا کردیم که حیوان لا به شرط جزء ذهنی است نه جزء خارجی. الان در این عبارات مصنف که خوندیم شاهدی پیدا کردیم در این که مراد از جزئی که قبلا گفتیم جزء ذهنی است. شاهدم اینه که الان مصنف داره حکم به هم میکنه، میگه حیوان لا به شرط که جزئی از این مجموعه بر این مجموع میتواند هم شود، جزء میتواند بر مجموع یعنی بر کل هم بشه. خب کدوم جزء میتونه هم بشه بر کل؟ جزء ذهنی میتونه هم بشه، جزء خارجی که نمیتونه. پس از جواز حملی که مصنف در اینجا داره تصریح میکنه ما به دست میاریم که اون جزئی که در گذشته در کلام مصنف بود که گفت واقعا جزء اون من الاشخاص، جزء عقلی است نه جزء خارجی، زیرا جزء عقلی است که میتواند بر مجموع یعنی بر کل هم شود، نه جزء خارجی. جزء خارجی قابل حمله بر جزء دیگر و همچنین قابل حمله بر مجموع نیست. و هذا الکلام دلیل، این کلامی که مصنف در اینجا گفت که در این کلام اجازه هم داد، حمل لا به شرط بر به شرط شیء رو اجازه داد، این کلام دلیل بر اینه که مراد به جز فی ما مر من قولهی و هو جز من الاشخاص، در اون چه که از قول مصنف گذشت که گفت هو جز من الاشخاص، هو یعنی کلی طبیعی جزی از اشخاص، مراد از جز لیسه هو الجز حقیقتا، جز حقیقی که جز خارجیست مراد نیست، بلکه جزء الحد است که جزء تحلیلی است نه جزء حقیقی. قبلا هم گفتیم که جزئی که ما در اینجا میگیم جزء تحلیلی است که با تحلیل عقل درست میشه، نه جزء حقیقی که در واقع وجود داشته باشه، به تحلیل عقل و تصرف عقل احتیاج نداشته باشه. کما عرفت قبلا گفتیم از کجا بده این کلام دلیل میشه، از این که در این کلام هم اجازه داده شده و در جزء ذهنی است که هم اجازه داده میشه. پس این کلام نشون میده که مراد از جزئی که در مصرف گذشت جزء ذهنی است نه جزء خارجی. خبرقیتون دلیل ان الجزء الحقیقی لا یستقع علی الکل کما مر فی کلام المصنف آخر، که این مفاد خبرقی رو من عرض کردم، این خبرقی یکی از حواشی موجود در چاپ قدیمه، مال محققه این چاپ نیست. خب این مطلب تمام شد، که در این مطلب ما دو تا امر رو طرح کردیم، یکی به ماهیت به شرط شیئی که تا حالا ذکرش رو مخفی کرده بودیم اشاره کردیم، دوم به جواز حمل ماهیت لا به شرط بر به شرط شیئی متفق شدیم. این دو تا مطلب رو تو این دو تا امر رو تو این مطلبی که عرض کردم آوردیم. حالا وارد یه مطلب دیگه میشیم که تا آخر این فصل، تا آخر این مسئله ادامه داره. مطلب آسونیه، مطلب اینه که کلی به سه قسم تقسیم میشه: کلی منطقی، کلی عقلی و کلی طبیعی. کلی طبیعی رو تصریح نمی کنن، چون قبلا در همون بحث ماهیت لا به شرط گذشت، تا حالا ما در کلیه طبیعی داشتیم بحث میکردیم که کلیه طبیعی موجود است در خارج، کلیه طبیعی جزء شخص است، کلیه طبیعی قابل حمله بر مجموع است، همه اینا مربوط به کلیه طبیعی بود. تا حالا بحثمون در کلیه طبیعی بود، حالا میخوام در اون دو قسم دیگر که کلی عقلی و کلی منطقی است بحث کنیم. کلی منطقی، اول کلی منطقی رو بیان میکنیم، بعدا کلی عقلی رو، اصلا اون کلی طبیعی رو قبلا گفتیم. کلی منطقی یه مفهومه، یعنی عبارت هست از قابل لصدق علی کثیر، همین مفهوم همین جمله‌ای که گفتم میشه کلی منطقی. هر جا که شما این مفهوم رو، یعنی قابل لصدق علی کثیر رو داشته باشید، کلی منطقی رو دارید. انسان کلی منطقی نیست، انسان معروض این کلیه منطقی یا موصوف به این کلیه منطقی. یعنی شما وقتی انسان رو توجه کردید میگید هذا، یعنی این انسان قابل لصدق علی کثیر. حیوان رو تصور میکنید میگید قابل لصدق علی کثیر، و همینطور بقیه کلیات، همه کلیات رو موصوف میکنید به قابل لصدق علی کثیر. این قابل لصدق علی کثیر که صفت هست برای همه کلیهای طبیعی، میشود کلیه منطقی. پس کلی منطقی همون قابلیت صدق بر کثیرینه که عارض بر ماهیت، یعنی کلی طبیعی میشود. مثلا عارض میشه بر انسان، عارض میشه یا بفرمایید صفت میشه، اون وقت کلی طبیعی میشه معروضش، یا بفرمایید کلی طبیعی میشه موصوفش. خب روشن شد که کلی منطقی چیست. کلیه منطقی یکی بیشتر نیست، کلیه طبیعی به تعداد انواع هست. شما انسان روی کلیه طبیعی میدونید، بقر روی کلی، فرس روی کلی، همه این انواع رو هر کدوم یک کلی میدونید. هر ماهیت یک کلیه طبیعی، حتی ماهیت جنسیه میتوانیم کلیه طبیعی اسمشون رو بذاریم. پس کلیه طبیعی متعدده، اما کلیه منطقی یکی بیشتر نیست. به عبارت از همین وصفی که عرض میکنم قابل لصدق علی کثیر، همین وصف میشه کلی منطقی. این وصف بر هر چیزی که عارض بشه و بر وصف برای هر چیزی که قرار بگیره، اون چیز میشود کلی طبیعی. معروض رو میگیم کلی طبیعی، عارض رو میگیم کلی منطقی، یا به تعبیر دیگه موصوف رو میگیم کلی طبیعی، صفت رو میگیم کلی منطقی. در هم اللهیدی از شفا کلامی رو به انگار معید نقل میکنه. شیخ در شفا تعبیرش اینه که کلی، یه وقت کلی است، یعنی کلی فقط همین مفاد کلیت، همین رو میگیم کلی. یه وقت نه، شیء اون هو الکلی که موصوفی رو متصف میکنیم به این صفت. یه وقت میگیم این انسان چیزی است که یلحق به کلیه، یک بارم خود کلیت رو مطرح میکنید. انسان که یلحق به کلیه، این شیء است، این یه نوع کلی است غیر از خود کلیتی که یلحق به این انسان. اون کلیتی که یلحق به این انسان میشه کلیه منطقی، این انسانی که یلحق به این کلیت میشه کلیه طبیعی. پس فرق است بین این دو کلی، بین کلی به ماه و کلیون که میشه منطقی، یا شیعی که معروض کلیت قرار گرفته که میشه طبیعی. این هم ابن سینا در شفا گفته که همین حسن ماست منتها با عبارت دیگر، ولکلیت العارضت للماهیه. کتاب ما در العارضیت للماهیه غلطی، ولکلیت العارضت للماهیه. بعد میگیم یقال لها کلیون منطقی، این وز کلیت العارضت للماهیه مبتداست، یا قال لها که در چارپن خط بعد میاد میشه خبرش. کلیت عارض للماهیت رو معنا میکنن، این کلی به ماها و کلیون که همون مفهوم قابل لصدق علی کثیرین هست. من دون ان یعتبر مع المعروض، بدون این که این کلی رو که عارض است با معروضی که اون کلی طبیعی است ملاحظه کنید، یعنی نه معروض رو ملاحظه کنیم که کل طبیعی، نه مجتمع از معروض و این عارض رو که بعدا خواهیم گفت کلی عقلی. بلکه فقط کلی و ماها و کلیان رو، یعنی عارض تنها رو یا به تعبیر دیگه صفت تنها رو اون رو ملاحظه کنیم. اون وقت یقال لها کلی منطق. حال شیخ و فشتفا الکلی من حیث و کلیان چه اون کلی به حیث این که کلیت یعنی قابل صدق بر کثیره، بدون این که انسانیتش یا حیوانیتش یا شمس بودنش یا قمر بودنش یا چیزی دیگر بودنش ملاحظه بشود، شیء اون بالاخره یه چیزیه. و من حیث و شیء اون یلحقه الکلیه شیء اون، از این جهت که اون کلی شیء اون یعنی انسانون فرسون بقرون حیوانون یا شمسون یا قمرون که یلحقه الکلیه شیء اون آخر کلی من حیث و کلیون شیء اون که بهش گفته میشه کلی منطقی، من حیث و شیء اون که یلحق الکلیه شیء اون آخر که بهش گفته میشه کلی طبیعی. کلی منطقی و کلی طبیعی هر کدوم شیء هستن جدای از دیگری، یکی میشه عارض یکی میشه معروض. فل کلی من حیث و کلیون که همون کلی منطقی، فل کلی من حیث و کلیون که ما یقال فی جواب ما هست که ما یقال علی کثیرینه یا به تعبیر دیگه قابل صفت علی کثیرینه، این هو ما یدل علیه احد هذه الحدود، چیزیست که بر او یکی از این حدود مذکوره صدق میکند. سه تا حد رو ابن سینا برای کلیت قبلا ذکر کرده و ما قبلا در صفحه 50 آوردیم، الان صفحه 68 دیم در 18 صفحه به کتاب ما در صفحه 50 اینطور گفتیم: قال الشيخ في اول خامسه الهيات الشفاء في بيان معنى الكلي والجزئي قال ان الكلي يقال على وجوه ثلاثه، فيقال كلي للمعنى من جهه انه معقول بالفعل على كثيرين، ويقال كلي للمعنى اذا كان جائزا ان يهمل على كثيرين، ويقال كلي للمعنى الذي لا مانع من تصوره ان يقال على كثيرين. که این سه تا معنا معنای کلی منطقی بودن در صفحات قبل که صفحه 50 کتاب ما بود ذکر شدن. حالا ابن سینا میگه کلی منطقی که ما میخوام الان، کلی منطقی کلیست که یکی از در با یکی از اون سه حدی که قبلا بیان کردیم تعریف میشه. کلی منطقی رو میتونید به اون حد اولی که گفتیم تعریف کنید، به حد دوم تعریف کنید، به حد سوم تعریف کنید، این کلی منطقی. اما معروض این کلی منطقی چیزی دیگریست که این کلی منطقی درش عارض میشه و اون تعریفات ثلاثه که قبلا گفتیم تعریف اون معروض نیست. اون معروض کلی طبیعی است و تعریف دیگری دارد غیر از اون صحتی که ما برای کلی منطقی آوردیم. فل کلی از این جهت که هو کلیون، هو ما یدل علیه احد هذه الحدود، یکی از اون حدود مذکوره که حدود 18 صفحه قبل ذکر کردیم برش حل میشه. فاذا کان ذلک انسانا، اما اگر اون کلی که یکی از این حدود برش میخواد عارض بشه انسان باشه یا فرس باشه، این انسان و فرس دیگه اون کلی نیست که اون سه تعریفش باشه تعریفش باشن، بلکه اون سه تا تعریف عارضش هستن نه تعریفش باشن، ذاتش رو تبیین نمی کنن، به عنوان عارض برش عارض میشن. فاذا کان ذلک، اگر کلی انسان باشد یا فرس باشد، فهوناش یعنی در انسان و فرس معنای دیگری برای کلیت داریم غیر معنی الکلیه، غیر از معنای کلیتی که ذکر کردیم. الکلیه الفلامش الفلام احضی ذکیش، غیر از معنای همین کلی که ذکر کردیم که با سه تعریف تعریف شد، در 18 صفحه قبل هم تعریفش رو گفته بودیم، اون کلی که عبارت از انسان یا فرس است معنای دیگری دارد غیر از اون کلی که ما به سه تعریف در گذشته تعریفش کردیم. اون کلی که انسان و فرس است کلی طبیعی است، اونی که ما به سه تا حد تعریف شدیم کلی منطقی است. خب این کلام شیخ هم تموم شد در شفا. توجه کنید که کلام شیخ رو در شفا آوردیم تا بفهمونیم که کلی که عارض است با کلی که معروض است فرق میکنه. ابن سینا هم همینو گفته بود، گفته بود کلی عارض میشود کلی منطقی، کلی معروض میشود کلی طبیعی. البته اسم برده بود ولی فهمونده بود که بین این دو تا کلی فرقه و این دو تا کلی رو یکی نباید کرد. حالا ما این مطلب رو آوردیم تا اینکه کلام خودمون رو تایید کرده باشیم که ما گفتیم کلیتی که عارض از ماهیت، که کلیت خودش یک کلیه، ماهیت هم که این کلیت عارض میشه خودش یک کلیه، ما بیان کردیم که این دو تا کلی با هم فرق دارن. حالا میخوام بگیم که کلی که عبارت از ماهیت، قبلا اسمش رو گذاشتیم کلیه طبیعی، تمام شد. حالا این کلیتی که عارض بر ماهیت یا حال لها کلی منطقی، این یقال لها کلی منطقی خبر است برای اون الکلیت العارضت للماهیه که قبلا خوندیم. کلیتی که عارض ماهیت میشود یقال لها کلی منطقی، بهش کلی منطقی میگیم. چرا کلی منطقی میگیم؟ چون کلیت که مورد بحث منطقه، چون منطقی از این کلی بحث میکنه، منطقی از انسان بحث میکنه، منطقی از حیوان بحث میکنه، منطقی از شمس و قمر بحث میکنه. اینا یه بحثای فلسفی هستن که تو بعضیشون تو طبیعت باید بیان، بعضیشون تو الهیات باید بیان. اون چی که منطقی ازش بحث میکنه همون مفهوم قابل اندسه حلاکتگیرینه، همون سه تا کلی نه کلیست که سه جور تعریف شد، همون کلیست که سه جور تعریف شد. لأن المنطقی انما یبحث عنه، یعنی عن الکلی من حیث و کلیون، منطقی از کلی به حیثی که کلیست بحث میکنه، نه به حیث اینکه انسان است یا فرد، به حیث اینکه انسان یا فرد میشه کلی طبیعی و بحثش در منطق نیست. اما به حیث اینکه قابل استدلال و کثیرینه یا به تعبیر لاهیجی کلیست، به تعبیر ابن سینام کلیست، من حیث و کلیون در منطق بحث میشه. از این جهت که کلیت دارد و قابل استدلال و کثیرینه در منطق بحث میشه. از این جهت که انسان یا فرسه در منطق بحث میشه. پس ما به اون حیث کلیتش که حیث تطبیقش بر کثیرین و قابلیت استدلالش بر کثیرینه در منطق بحث میکنیم و توجه میکنیم. به همین جهت اون مفهومی رو که قابلیت استدلال کثیرین داره، همین مفهوم قابلیت استدلال کثیرین رو بهش میگیم کلی منطق. خب این قسم دیگر کلی که کلی منطقی بود بیان شد. حالا میخوام به قسم سوم کلی بپردازیم که کلی عقلی است. کلی عقلی مرکب است از عارض و معروض. معروض کلی طبیعی بود، عارض کلی منطقی بود. این دوتا اگر کنار هم جمع بشوند میشود کلی عقلی. مثلا انسان که معروضه کلی طبیعی است، الکلی که عارض است کلی منطقی است، ولی ال انسان کلی که مجموع عارض و معروض کلی عقلی است. اما بهش گفتیم کلی به خاطر اینکه قابل صدق و کثیرینه و هر چیزی که قابل صدق و کثیرین باشه کلی، پس ال انسان کلی هم کلی. اما بهش گفتیم کلی عقلی به خاطر اینکه جایگاهی جز در عقل ندارد. در خارج شما ال انسان کلی رو ندارید، ال انسان رو دارید اما ال انسان کلی رو ندارید. چون جایگاه الانسان کلی عقل است، به این چنین کلی میگیم کلی عقلی. پس کلیش گفتیم چون قابل صدق و کثیرینه، عقلیش گفتیم چون جایگاهش منحصرا عقلی. و یقال للمرکب من العارض للمعروض، مرکب از عارض که عارض کلی منطقی است، معروض که کلی طبیعی است، مثل الانسان کلی، یقال لین مرکب کلی عقلی. چرا کلی بهش میگیم؟ چون قابل صدق و کثیرین، اینو دیگه توضیح نمیدن، که روشنه توضیح نمیدن. اما چرا عقلی بهش میگیم؟ لکونه من ما لا یوجد الا فی العقل، چون وجودش فقط در عقل، در خارج وجودی نداره. چرا وجودش فقط در عقل؟ قبلا بحث کردیم لما عرفته که کلیت لا یعرض للطبیعه مگر زمانی که طبیعت در عقل حاصل بشه. اگر طبیعت در خارج حاصل بشه، شخص کلیت نمیتونه برش عارض بشه. طبیعت یعنی کلی طبیعی وقتی در عقل حاصل می شود کلی عقلی، به مناسبت این که در عقل آمده بهش میگیم کلی عقلی. البته به مناسبت این که فقط در عقل میاد، ولا کلی طبیعی در عقل میاد، هر چی در عقل میاد کلی عقلی نیست، ولی چون جایگاهش منحصرن عقل است کلی عقلی. نه هر چیزی که در عقل بیاید کلی عقلی، کلی طبیعی تو عقل میاد ولی کلی عقلی نیست. اگر مقید به کلیت شد میشه کلی عقلی، چون جایگاهی جز عقل نداره. منطقی هم جایگاهی جز عقل نداره، منطقی هم دیگه بهش کلی عقلی نمیگیم. به مناسبت این که منطقی ازش بحث میکنه بهش کلی منطقی میگیم. حالا اگر کسی بخواد به مناسبت این که جایگاهش عقل است و غیر عقل جایگاهی نداره اسمش کلی عقلی بذاره اشکال نداره، ولی با کلی عقلی که الان داریم میخونیم خط میشه، به این جهت کلی عقلی نمیگیمش. ولی اگر کسی کلی عقلی بخواد اسمش بذاره به مناسبت این که جایگاهی جز عقل نداره اشتباه نشده، کار درستی کرد.
الانسان الکلی به این اعتبار کلی که با قید کلیتش قابل استقرار و تفسیرینه،
نه از این باب که در ذهن زیدم هست، در ذهن عبر هست، در ذهن بحثیت شمد، در ذهن هر کدومشون که باشه کلی عقلی است. نمیخوام بگیم این کلی عقلی مصادیقش مافذ ذهن زید و مافذ ذهن عبر و مافذ ذهن بچه، این نمیخوام بگیم. مصادیق کلی عقلی الانسان کلی، الفرس کلی، الشمس کلی، القمر کلی و امثال ذلک، این مصادیق کلی العقلی. اما مصداق الانسان کلی که خودش یه فردی برای کلی عقلی، مصداقش حاضر انسان، حاضر انسان، حاضر انسان است. بلا مصداق دیگری که از خودش در ذهن که از خودش نداره، مصداقی که کلیت داشته باشه که از خودش نداره، یعنی فقط یه دونه است. اما مصادیق خارجی داره که اون مصادیقش دیگه کلی نیستن. الانسان کلی در ذهن شما یه مصداقه، در ذهن من یه مصداقه، در ذهن زیدم یه مصداقه، عملی همه اینا مصداق هم برای کلی هست.
باز بین کلی عقلی و مثل الانسان کلی رابطه بین کلی منطقی و الانسان در بیران برقرار میشه، یعنی همون کلی منطقی و الانسان از بغل و امثال مصادره، کلی عقلی بر
نه کلی منطقی بر انسان اینا ثابت نیست، کلی منطقی بر وصف انسان ثابت، بر خود انسان ثابت نیست، بر وصف انسان ثابته، بر وصف بقر هم ثابته، و این وصف ها همه یکیه، بر همه اینا ثابته. انسان کلی هم همینجور، انسان کلی کلی عقلی است که کلی عقلی یکی از مصادیق کلی عقلی است، یکی دیگه از مصادیق کلی عقلی الفراسل کلی و حالچاسل، این همه مستقه. میخوام عرض کنم که کلی عقلی یک مفهوم تعریف میشه به مجموع کلی طبیعی و کلی منطقی، یه مفهوم بیشتر نیست و تعریفشون همین نیست که عرض شده. مصادیقی داره، مصادیقش یکی انسان کلی، یکی فراس کلی، یکی بقر کلی و حالچاسل. اما این انسان کلی چی؟ انسان کلی هم بالاخره کلیه، کلیتش به چیه؟ به مصادیق خارجیه، به مصادیق خارجیه، نه به این است که یکی در ذهن من یکی در ذهن شما. اونی که در ذهن من انسان کلیه مصادیق داره، اونم که در ذهن شما انسان کلیه مصادیق داره، اگرچه هر دوشون مصداقن برای اون کلیه عقلی، هم انسان کلی که در ذهن منه، هم انسان کلی که در ذهن شما. ولی اینطور نیست که انسان کلی یه مصداقش تو ذهن من باشه یه مصداقش تو ذهن شما، بلکه یکی از یه انسان کلی در ذهن من، یه انسان کلی در ذهن شما، که همونی که تو ذهن منه مصادیق خارجی داره، همونی که تو ذهن شما مصادیق خارجی داره. خب مطلب بعدی که میخوام بگیم اینه که از بین این سه تا کلی، کلی طبیعی موجود فی الخارجه، امر ذهنی نیست، البته به ذهنم میتونه بیا. اما کلی منطقی و کلی عقلی هر دوشون از مقولات ثانیان، امر ذهنی هم یعنی از مقولات ثانیان. مقولات ثانی رو قبلا معنا کردیم، مقول ثانی منطقی عبارت بود از آن چیزی که خودش در ذهن است، عروضش هم در ذهنه. الان کلی عقلی یه کلی منطقی رو عرض کنیم، کلی منطقی خودش در ذهنه، یعنی شما این وصف قابل استقرار علی کثیرین رو وصف هیچ چیزی تو خارج پیدا نمی کنید، یعنی چیزی پیدا نمی کنید که در ظرف خارج بتونه متصف بشه به قابل صفت علاقه تیری. بعد وقتی تو زندگی متصف میشه، ولی تو خارج شخصه، متصف به قابل استفاده کثیری نمیشه. پس در خارج نمیتونید چیزی رو تصور کنید که این وصف رو داشته باشید. این وصف همیشه جاش تو ذهنه و موصوفی را هم که در ذهن آمده متصف میکنه. شما اون خارجی رو نمیتونید متصفش کنید به کلی عقل، انسان خارجی رو نمیتونید متصف کنید، ولی انسانی که تو ذهن آمده و کلیت پیدا کرده میتونید متصفش کنید به قابل صدق علا کثیری. پس قابل صدق علا کثیری این که تعریف من کلی منطقی، این خودش جایش تو ذهنه، معروضش هم تو ذهنه، یعنی عروضش هم تو ذهنه. و چنین چیزی که هم خودش در ذهن باشد هم عروضش در ذهن باشد، یا بفرمایید چنین وصفی که هم خودش در ذهن باشد هم اتصاف به او در ذهن باشد، این چنین چیزی رو ما میگیم معقول ثانی منطقی. و کلی منطقی و کلی عقلی هم این چنینند، یعنی خودشون در ذهنن چنانچه توضیح داده شد، عروضشون هم تو ذهنه، اتصافشون هم در ذهن، یعنی یه شیء خارجی رو شما متصف به این دوتا کلی نمیتونید بکنید، شیء ذهنی رو متصف میکنید. مثلا قابل صدق علا کثیرین رو متصف میکنید، انسان رو متصف میکنید به قابل صدق علا کثیرین، یا انسان کلی رو متصف میکنید به کلی عقلی. پس کلی عقلی وصف قرار میگیره برای الانسان کلی، که جای الانسان کلی عقل است، جای این وصف هم عقله، جای اتصاف هم عقله. یا مثلا انسان کلی رو شما، انسانی رو که تو ذهنتون تصور کردید، متصفش میکنید به قابل استفاده علا کثیرین، یعنی متصفش میکنید به کلی منطقی. پس کلی منطقی خودش داشت تو ذهنه، موصوفش هم که این انسانه و همچنین اتصاف این انسان هم تو ذهنه. بنابراین کلی منطقی و کلی عقلی هر دوشون معقول ثانیه. این یه بیان بود که بیان یه نقطه‌ای پیچ و خم داشت. بهتر اینه که اینطور بگیم، همونطور که خود مرحوم لاهیجی گفته، بگیم که کلی منطقی معقول ثانیه، کاری به کلی عقلی نداشته باشه. کلی منطقی بگیم معقول ثانیه. چرا؟ چون کلی منطقی وصفه، کلی عقلی وصف نیست. کلی عقلی صفت موصوف با همه. ما همیشه معقول ثانی رو اسم میذاریم برای اون چیزی که وصف باشه، یه چیزی که عارض باشه، و کلی منطقی که وصف است عارض. کلی عقلی عارض نیست، مجموع عارض و معروضه. بنابراین نمیگیم کلی عقلی معقول ثانیه، میگیم کلی منطقی معقول ثانیه. چون معقول ثانی عبارت از عرضی که هم وجودش در ذهن است هم عروضش در ذهنه. کلی منطقی این چنینه، هم وجودش در ذهن هم عروضش در ذهنه، پس میشود معقول ثانی. اما کلی عقلی رو اینطور نمیگیم که هم که عارضی است، که هم جایگاهش ذهن است هم جای عروضش ذهنه. کلی عقلی که عارض نیست، کلی عقلی مجموع عارض و معروضه. پس کلی عقلی نمیشیم به این لحاظ معقول ثانی بگیم. اما چرا بهش گفتیم معقول ثانی؟ به خاطر اینکه جزئی از این مجموعه معقول ثانی است. یعنی کلی طبیعی عبارت است از عارض و معروض، عبارت است از مجموعه عارض و معروض. جزئی از این مجموعه که عارض است معقول ثانی است، به خاطر اون جزء کل رو هم معقول ثانی میگیم. اگر چیزی جزش معقول ثانی باشه، کلش هم معقول ثانی میشه. علتش هم اینه که کل هم عارض بر چیزی میشود. همونطور که این جز که کلی منطقی عارض میشود، کلم که کلی عقلیست عارض میشه. دقت کردید این کل که کلی عقلیست عارض میشه؟ دوباره برگشتم به بیان اول. اول بیانی کردم، بعد آمدم بیان لاهیجی رو گفتم، دو مثلا برگشتم به بیان اول. اون چرا که من بیان اول قرار دادم یا الان دوباره بهش برگشتم، اون رو از حاشیه مرحوم ملا اسماعیل در چاپ قدیم میشه استفاده کرد. بنابراین اون چیزی که گفتم درست بود، اون چیزی که مرحوم لاهیجی فرمود درست بود. و هما یعنی کلی منطقی و کلی عقلی ذهنیانند، یعنی دو امر ذهنی هستند، امر خارجی نیستند، برخلاف کلی طبیعی که امر خارجی بود. ای هما من المعقولات ثانیه، یعنی کلی منطقی و کلی عقلی از معقولات ثانیه، یعنی هم عروضشون در هم خودشون در ذهنن، هم عروضشون در ذهنن. اما الاول، اما اون کلی منطقی معقول ثانیه امر ذهنی، فله ما مره در فصل اول در مسئله 29 پاورقشون نوشته مسئله 11 و غیرها میشه. من مراجعه نشدن به مسئله 11، شد در مسئله 11 مومده باشه. فصل اول تو جلد 1 گفته شد، آورده شد. پس که من توضیح دادم ما مرفش فصل اول رو بیان کردم، اونی که در جاش عارضی که جاش تو ذهنه و عروضش هم در ذهن حاصل میشه بهش میگیم معقول ثانی، و کلی منطقی این چنینه، پس کلی منطقی میشه معقول ثانی. و اما ثانی یعنی اما این که کلی عقلی معقول ثانیست، به این جهت که مرکب شده منه حالا ترکبه منه، یعنی مرکب شده از کلی منطقی، یعنی یه جزء کلی منطقیه، کلی عقلی یه جزءش کلی منطقیه، و چون کلی منطقی معقول ثانیست مجموع میشه معقول ثانی. فهوه ایزن مثل هو بیزالک، فهوه یعنی کلی عقلی، ایزن یعنی مثل کلی منطقی، مثل کلی منطقی فیزالش در این که معقول ثانیست یا در این که ذهنی فرق نمی کنه، چه بگی چون در این که معقول ثانی یا بگی در این که امر ذهنی. خب بعد از این که این مباحث تموم شد، مصنف یه خلاصه گیری می کنه، میگه فهادهی اعتبارات ثلاثه که در هر ماهیت معقولی باید لحاظ کنه. فهادهی اعتبارات ثلاثه رو بعضی ها به این اعتبارات ثلاثه‌ای که در تقسیم کلی داشتیم تفسیر کردن، یعنی اعتبارات ثلاثه یک اعتبار کلی طبیعی، یک اعتبار کلی منطقی، یک اعتبار کلی عقلی، که اعتبارات ثلاثه رو بر سه اعتبار موجود در کلی تفسیر کردن. مرحوم الهی میگه همه شارحین این کارو کردن، ولی من احتمال میدم که مراد مصنف از اعتبارات ثلاثه اون سه اعتباری باشد که در اصل ماهیت گفتیم، یعنی اعتبار لا به شرط یا به شرط شی و به شرط لا. این سه تا اعتبار مراد مصنفه. میگه هذه اعتبارات ثلاثه، یعنی این سه تا اعتباری که ما میتوانیم در هر ماهیتی داشته باشیم، گاهی به شرط لا تصورش لحاظش کنیم، گاهی لا به شرط و گاهی هم به شرط شی. اگر چه اون تطبیقی که بقیه شارحین کردن که تطبیق شدن اعتبارات ثلاثه رو در سه اعتبار کلیت که برای ماهیت داریم، اگر چه این تطبیقشون تطبیق باطلی نیست، ولی چون بحث ما در اعتبارات ثلاث بود، در لا به شرط و به شرط لا و به شرط شی بود، خوبه که اعتبارات ثلاث رو بر اینها هم کنیم، چون به قول مرحوم لاهیجی بحث در کلیت استطرادن در وسط این مسئله مطرح شد، ولی بحث اساسی مسئله کلیت نبود، بحث اساسی مسئله اعتبارات ثلاث ماهیت، یعنی لا به شرط و به شرط شی و به شرط لا بود. بحث کلیت چون در این وسط بحث شد، نمیتونیم این عبارت مصنف رو که خلاصه گیری از کل فصل هم کنیم بر کلیتی که تطفلن تو بحثان هم باید به هم کنیم بر اون اعتبارات ثلاثی که برای ماهیت است که اصالتاً در بحث آمده بودن. فهازهی بنابر قول ما میشه اعتبار لا به شرط و به شرط شه و به شرط لا، اما بنابر نظر بقیه شارحین هازهی میشه کلی طبیعی، کلی منطقی و کلی عقلی. اینا سه تا اعتبارن که یعنی در تحصیل این سه اعتبار در کل ماهیت معقوله، در هر ماهیت معقوله ما باید این سه تا رو سه اعتبار داشته باشیم. البته در ماهیت معقوله اگر کلیت عقلی ملاحظه بشه جاش تو ذهنه، و اگر کلیتش ملاحظه بشه باز جاش تو ذهنه، اما اگر خود ماهیت ملاحظه بشه جاش تو خارجه، که کلیه طبیعه گفتیم جاش تو خارجه. اتفاقا شارحون، یعنی شارحون نکشه از تجرید شارحون تجرید اتفاق کردن، حتی غیر شارحین هم من ناظرین فل کتاب، از کسانی که نظر در این کتاب تجرید داشتن ولو شرحی هم ننوشتن، همه اتفاق دارن در این که هازا، یعنی این عبارت مصنف، این کلام مصنف اشاره است به صفت اعتباری که برای کلی داشتیم، یعنی اعتبار طبیعی و اعتبار منطقی و اعتبار عقلی، اشاره به این ستا گرفتن. ولی بل اشبه، یعنی شبیه‌تر به حق این است که انها، یعنی این عبارت مصنف، این اعتبارات ثلاثه که در عبارت مصنف آمده، اشارتون الی اعتبارات ثلاثه للماهیت، اشاره به اون سته اعتباری است که برای اصل ماهیت گفتیم، یعنی اعتبار به شرط شی و به شرط لا و لا به شرط. چرا میگید اشبه این دومی؟ لأن المسئله، یعنی این مسئله که ما الان داریم درش بحث میکنیم، کانت فیها، یعنی در اعتبارات ثلاثه ماهیت بود، نه اعتبارات ثلاثه کلیت. اعتبارات ثلاثه کلیت به طور تفصیلی تو این بحث آمد و لذا نمیتونیم نتیجه بحث رو عاید به این بحث تفصیلی کنیم. نتیجه بحث رو باید عاید کنیم به بحث اصلی این مسئله که بحث در اعتبارات ثلاثه ماهیت، یعنی به شرط شیء و لا به شرط و به شرط لا بود. لأن المسئله تعلیل است برای بل اشبه، لأن المسئله کانت فیها، این مسئله که ما درش هستیم کانت فیها در این اعتبارات ثلاثه ماهیت بود، نه در اعتبارات ثلاثه کلی. و حدیث الکلیت، داستان کلیت در این وقت یه جمله معترضه بود که به طور تطفلی بحث شد، بحث اصیل ما نبود که ما بخواییم این عبارت مصنف رو که نتیجه یهی از مطالب گذشته حمله برو کنیم. این نتیجه باید هم بشه بر مباحث اصلی این فرد، نه بر مسائل مباحث فرعی. و مسئله اصلی فرد و اصل بحث در سه اعتبار ماهیت بود، نه بحث در سه اعتبار کلی. پس این اعتبارات ثلاث رو ما باید بر اعتبارات ثلاثی که برای ماهیت هستند هم کنیم، نه بر اعتبارات ثلاثی که برای کلی هستند. حالا انه هازا اشارتون شما چی دارید؟
تحاضری
داری؟
باید
حاضری الان تحاضری بله، الان هازا یعنی این قول مصنف، هازا یعنی قول مصنف که گفته فهاضری اعتبارات ثلاثه یعنی بقی تحصیل آفی کل ماهیت مقوله. این هازا اشارتون اعتبارات ثلاثه دلیل کلی، هازا به اعتبارات ثلاث برنمیگرده، هازا به کلام مصنف برمیگرده.
لفظ
حاضری داره، اگه حاضری بود میگفتیم لفظ حاضری، ولی کتاب حاضر داره. کتاب قدیم الان حاضری داره، یعنی کتاب قدیم حاضری داره، چاپ قدیم حاضری داره، و حاضری همون لفظ حاضری علا ان حاضری، یعنی اجماع دارن، اتفاق دارن شارحون برای این که کلمه حاضری که در این عبارت مصنف آمده اشارت به اعتبارات ثلاثه کلیل کلی، یعنی چون کتاب ما حاضر داره دیگه حاضر عبارت از لفظ حاضری نمیگیریم، عبارت از کل عبارت مصنف میگیریم. علا ان حاضر یعنی کل این عبارت مصنف اشاره دارد به اعتبارات ثلاثه کلی، اینو شارحون گفتن و ما میگیم نه، اشاره دارد به اعتبارات ثلاث ماهیت، نه اعتبارات ثلاث کلی.
کلی ماهیت معقولت، بنابراین اعتبارات ثلاث کلی را بگیریم که میتونستن از امکان کلی الان ماهیت معقولت این را کارستن کلی طبیعی اعتبارش میکنیم، کارستن عنوانی که مصداق برای اون سلطه و چکلی هست کلی منطقی، حالا هم به صورت مجموع از انسان رو کلی در نظر میگیریم، کلی
منطقی، کلی عقلی. همون کلی عقلی رو ببینید، یعنی بقیه تحصیل ها فی کل ماهیت معقوله، کلام ماهیت معقوله برای شما مشکل درست کرده. بله، هر ماهیتی که تعقل شود، هر ماهیتی که تعقل شود درش این سه اعتبار هست، به لحاظ خود ماهیت اعتبار طبیعیت هست، به اعتبار وصفی که برایش حاصل می شود اعتبار منطقیت هست، به اعتبار خود ماهیت به علاوه اون وصف اعتبار عقلیت هست.
حتی در مورد مفهوم خود کلی عقلی هم اعتبار
در مفهوم کلی عقلی، کلی عقلی، خود مفهوم کلی عقلی، خود کلیت عقلی ماهیت نیست، یه مفهومه، موجود خارجی نداره. خود کلمه یا مفهوم الکلی و العقلی ماهیت نیست، چون ماهیت نیست درش حس اعتبار رو نمیشه کرد، یعنی لاغل کلی تعبیر نمیشه درش اعتبار کرد.